سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. FATF مهلت ایران برای تصویب کنوانسیون پالرمو را 4 ماه دیگر تمدید کرد. واکنش‌ها به توافق آمریکا و ترکیه بر سر آتش‌بس 5 روزه در شمال سوریه ادامه دارد. و دولت اقلیم کردستان عراق همکاری با تهران برای دستگیری روح الله زم را رد کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا در هر جایی که هستید. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه سال 2020 میلادی، یعنی 4 ماه دیگر، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. FATF این زمان را آخرین مهلت ایران خوانده است. FATF همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران نظارت جدی‌تری اعمال کنند. گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این نهاد خرداد ماه سال جاری برای چندمین بار به ایران مهلت داده بود تا این لوایح را تصویب کند. دو لایحه پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظامند. اگرچه مقام‌های دولت و برخی از نمایندگان مجلس درباره تبعات تصویب نشدن این لوایح هشدار می‌دهند، اما مخالفان این لوایح می‌گویند با تصویب آنها دور زدن تحریم‌های آمریکا سخت‌تر می‌شود و راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود خواهد شد. در واکنش به توافق آمریکا و ترکیه بر سر آتش‌بس در شمال سوریه، دونالد ترامپ عصر پنجشنبه در میان جمعی از هوادارانش در تگزاس از رئیس جمهوری ترکیه و کردها برای دستیابی به این توافق تشکر کرد.
میخواهم از آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، از کردها و رهبرانشان و برخی کشورهای پشتیبان این توافق فوق‌العاده تشکر کنم.
آقای ترامپ در توییتی این توافق را حافظ جان میلیون ها انسان عنوان کرد. در واکنش به این سخنان رجب طیب اردوغان گفت وقتی بتوان بر تروریسم بزرگترین دشمن بشریت غلبه کرد، جان انسان های بیشتری نجات می‌یابد. کاخ کرملین اظهار نظر درباره این آتش بس را منوط به دریافت جزئیات بیشتر از سوی آنکارا اعلام کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز از توافق آتش بس و نقش آمریکا در آن استقبال کرد. عملیات ترکیه از هفته گذشته در مرزش با سوریه علیه کردهای شمال آن کشور با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو بوده. و سرانجام این که جوتیار عادل سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای بازداشت روح الله زم را رد کرد. او همچنین گفت آقای زم به هیچ وجه به اربیل یا منطقه دیگری در اقلیم کردستان عراق وارد نشده است.
او به هیچ وجه به اربیل یا منطقه دیگه‌ای در اقلیم کردستان عراق وارد نشده. ما کاملا این موضوع رو رد می‌کنیم. اصلا
جوتیار عادل همچنین گفت که اقلیم کردستان عراق در حوزه‌های اطلاعاتی همکاری‌های تصمیم می‌کنم در حوزه اطلاعاتی همکاری‌های مشترکی با ایران دارد، اما در مورد دستگیری روح الله زم هیچ گونه همکاری وجود نداشته است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری و تحلیلی. در پی افزایش تنش‌ها میان ایران و عربستان و پیش قدم شدن برخی کشورهای منطقه برای میانجیگری در این باره، یک مقام دولت جمهوری اسلامی ایران از تغییر موضع عربستان و امارات نسبت به تهران خبر داده. جزئیات رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
رئیس دفتر حسن روحانی میگوید روابط عربستان سعودی و امارات متحده عربی با ایران تغییر کرده است. محمود واعظی در حالی که روابط عربستان سعودی با ایران را خصمانه توصیف کرده اضافه کرده ریاض از این روابط خصمانه فاصله گرفته است. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، معتقد است عربستان مایل به مدیریت تنش‌ها با ایران است.
تغییرات ظاهراً حرف‌هایی است که هم آقای عمران خان زده پس از دیدارش از زیاد و هم احتمالاً صحبت‌هایی است که عراقی‌ها برای ایران کردن که هر دو نشان از این داره که عربستان مایل هست که تنش‌ها رو مدیریت کنه و سطح تنش‌ها بالاتر نره و برای این زمینه هم یه مقدار به اصطلاح گفتگو لازم. به همین علت جمهوری اسلامی رو تعبیر میکنه که خشونت عربستان کمتر شده، ولی واقعیت اینه که عربستان نمیخواد که تنشی که موجود هست بین ایران و عربستان بالاتر از این بره.
محمود واعظی روز پنجشنبه عربستان و امارات رو متهم کرد که ابتدا رفتارهای خامی داشتند. رئیس دفتر حسن روحانی دلیل تغییر رویکرد این دو کشور عربی نسبت به ایران را عدم حمایت آمریکا از آنها دانست. علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه، بی‌رغبتی آمریکا به درگیری با ایران را در این رابطه مؤثر می‌داند.
در حقیقت یک واقعیت رو دیدن، اون که ظاهراً دولت آمریکا وارد جنگ شدن با ایران نیست، به هر دلیلی آقای ترامپ نیست، و این رو هم عربستانی‌ها متوجه شدن و هم اماراتی‌ها. بنابراین اگر سطح تنش طوری بالا بگیره که به زد و خوردهای بین ایران، امارات، عربستان انجام بگیره و بعد آمریکایی‌ها وارد بشن، ظاهراً خسارتش برای عربستان و امارات خیلی زیاد خواهد بود. یعنی اینها نمیخوان آغاز کننده جنگی باشند و ایران هم نمیخواهد باشه. به همین علت اینه که چون آمریکا پای خودش فعلا پس کشیده، میشه دلایل رو پیدا کرد که چرا عربستان و امارات در پی مدیریت این تنش هستند.
پیشتر ولیعهد عربستان محمد بن سلمان ضمن هشدار در مورد افزایش تنش‌ها در پیوند با تهران و وقوع یک درگیری نظامی احتمالی نسبت به حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز مسائل ابراز تمایل کرده بود. این اظهارات از سوی مقامات ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به آمادگی عربستان برای حل و فصل تنش‌ها از طریق گفتگو تعبیر شد و مورد استقبال قرار گرفت. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب، گام‌های بعدی برای زمین چینی مذاکره میان ایران و عربستان را اینطور توضیح می‌دهد.
الان فقط اون چی که انتظار داریم اینه که نماینده‌های دو طرف بعد از این میانجیگری هایی که آقای عمران خان رو اعلام کردن اگر حاضر بشن با هم دیگه صحبت بکنن که چگونه میتونن از بالا رفتن تنش جلوگیری بکنن.
اظهارات مقام های ایران و عربستان پس از آن صورت میگیرد که در روزهای اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان با سفر به تهران و ریاض تلاش کرد فعالیت های میانجیگرانه میان دو کشور را تسریع کند.
گزارش رو همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدی درباره تحولات تازه در رابطه میان ایران و عربستان سعودی و امارات متحده عربی. اما اجازه بدید بریم یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا رو بشنویم. ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم و مادر دو فرزند است که همکنون در زندان سپیدار اهواز به سر می برد به جرم عقیدهش، بهایی بودن. میترا بدرونژاد، بهایی ساکن اهواز، دانش آموخته رشته کتابداری در دانشگاه آنلاین بهاییان است و معلم کودکان بهایی، معلم دروس دینی و اخلاق و زبان انگلیسی. این معلم علاقمند به سینما و موسیقی سنتی ایران، خودش هم ستار می نوازد. میترا بدرونژاد نخستین بار 12 اسفند ماه سال 96 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و 50 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی شد. او پس از چند روز به زندان سپیدار اهواز منتقل شد و پس از 2.5 ماه بازداشت در اردیبهشت ماه سال 97 با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. میترا بدرونژاد در پرونده‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به 5 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. قاضی زارع، قاضی شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز به او گفته بود همین که شما بهایی هستید یعنی مجرمید. در نهایت حکم میترا بدرنژاد در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به 1 سال زندان کاهش یافت. اما این مادر زندانی بیماری دیابت دارد و فرزندانش روزبه و کاوه نگران وضعیت او و دسترسیش به داروهای ضروری در زندانند. سالها پیش هم دو فرزند میترا بدرنژاد، کاوه و روزبه از تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند. محل کسب همسر او هم 1 سال پیش برای مدتی پلمب شده بود. میترا بدرنژاد روز 3 شهریور ماه برای گذراندن محکومیت خود راهی زندان سپیدار اهواز شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
مجله ملاقات رو میشنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی رادم. اجازه بدید که یک گزارش فرهنگی بشنویم. 14 دوره جشنواره جهانی فیلم روم شب گذشته در این شهر در ایتالیا آغاز به کار کرد. فیلم بروکلین بیمادر ساخته ادوارد نورتون به عنوان فیلم افتتاحیه این جشنواره به نمایش در اومده. بیشتر بشنوید از جشنواره جهانی فیلم روم از محمد عبدی که به محل برگزاری این جشنواره سفر کرده.
جشنواره جهانی فیلم روم که امسال 14 دورهش رو برگزار می کند از ابتدا به عنوان رقیبی برای جشنواره ونیز آغاز به کار کرد تا به قول خودشان روم شهر سینما صاحب یک جشنواره جهانی بزرگ باشد. اما پس از چند سال از آنجایی که رقابت با قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان کار آسانی نیست، جشنواره روم بخش مسابقه خود را حذف کرد و حالا به عنوان یک جشن بزرگ سینمایی با حضور ستارگان و فیلمسازان شناخته شده به کار خود ادامه می دهد که در آن تنها 1 جایزه اهدا می شود، جایزه تماشاگران. این جشنواره پنجشنبه شب با نمایش فیلم بروکلین بیمادر ساخته ادوارد نورتون آغاز شد. نورتون که سابقه طولانی به عنوان بازیگر دارد و در شاهکارهایی چون باشگاه مشتنی خوش درخشیده، در این فیلم نوار فضای اسرارآمیز یک داستان پیچیده کارآگاهی را با طنز میآمیزد و خودش هم بازی درخشانی در فیلم ارائه میدهد. نورتون پیش از آغاز فیلم اشاره داشت که سینمای ایتالیا تأثیر زیادی در شکل‌گیری فیلمسازی او داشته و به همین دلیل از گشایش این جشنواره با فیلم او بسیار خرسند است. قرار است این فیلمساز در برنامه ویژه برخورد نزدیک به گفتگو درباره آثارش با مخاطبان بنشیند. بخش برخورد نزدیک به یکی از مهمترین بخش‌های جشنواره بدل شده و امسال چهره‌های شاخصی چون اتان کوئن، بیل موری، ران هاوارد، جان تراولتا و برتران تاورنیه در این جلسات حضور خواهند داشت. امسال در بخش رسمی فیلم‌هایی از فیلمسازان شناخته شده ای چون مارتین اسکورسیزی و ورنر هرزوگ نمایش خواهند داشت و امسال برخلاف هر سال تعداد اندکی فیلم ایتالیایی در این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد. از ایران فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی در این جشنواره نمایش خواهد داشت. یک فیلم تلخ اما جذاب با فیلمنامه محمد رسولوف، فیلمساز ممنوع الکار ایرانی که داستان انتخاب یک مادر برای زندگی با پسرش یا رهایی از فقر با ازدواج با یک مرد را روایت می‌کند. و بیان که به مرز شعار بغلطد، نگاه اجتماعی تیزبین فیلمساز را که برگرفته از آثار مستند اوست با تماشاگر قسمت میکنند. جشنواره جهانی فیلم روم تا 1 شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو میشنیدید از افتتاحیه جشنواره فیلم روم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.